این صدا افراد ما هستن که با هم جزء فعالان خوب این عرصه هستن. من از همینجا از فرصت استفاده میکنم به ایشون و همکارانشون در کشور، بخصوص همکنون فکر کنم در کیش به سر ببرن و در استان هرمزگان، برای احیای این رشته مهم المپیکی و جهانی تلاش وافری دارن که تلاش ایشون و دوستانشون قابل تقدیر هست و تحسین. من آیتمی رو که حالا دارم اینجا اشاره میکنم برای شنوندگان عزیز اینه که خب این رشته مهم که بحث بادبانی رو ما داریم پی میگیریم، واقعا شرایطش و امکاناتش در جنوب کشور بسیار مهیاست.
از چه از افران یحیایی؟ یعنی سرمایه گذار وجود داره براش یا اینکه نه امکانات محیطی رو میفرمایید؟
نه به صورت کلی، من به صورت کلی میخوام بگم مکانهایی که ازش اسم برده شده توسط جناب علی، مثل هرمزگان، بوشه، خوزستان و چابهار عزیز،
بله بله،
خب شرط بسیار مطلوبی رو برای این بخشتن. من احساس میکنم که بسان سایر رشته های ورزشی که برایشون واقعا در کشور تصمیم گیری شده، مثل سوارکاری در استان گلستان، مثلا بحث اسکی در تهران و اکثر استانهای غربی کشور، کشتی در مازندران، فوتبال در تهران و خوزستان، خب من احساس میکنم که نیاز مبرم جامعه هست دستندرکاران واقعا بایستی مکانی رو برای مرکز آموزش های بادبانی طراحی و پیشبینی بکنن. خب شما مطلع و استعداد دارید که کشور آسیایی که در حوزه جنوبی خلیج فارس تونسته بیش از یک دهه خوب استارت بزنه و حتی ورزشکاراش به عنوان یک لژیونر در کشورهای اروپایی دارن به سر میبرن، کشور عمان هست که اخیراً هم جناب آقای دکتر سورابیان تونستن جلسه ای رو با صدای تفاهم و همکاری به شکلی داشته باشن با این بخش دریایی، یعنی در این بخش بادبانی، و تونستن یه تفاهم‌نامه‌ای رو بین فدراسیون ایران و فدراسیون کشور عمان به شکلی امضا بکنن. یعنی این هم جالب هستش که من داشتم تحقیق می‌کردم، مطالعه می‌کردم، در این بخش اشاره شده که تعامل و همکاری که بین کشور عمان و ایران در سه بخش، هم کانوئینگ، هم روئینگ و هم سیلینگ، خب ما تو بخش روئینگ و کانوئینگ میتونیم تجارب خودمون رو در اختیار کشور عمان بذاریم و در بخش حرفه‌ای و تخصصی هم توی زمینه سیلینگ میتونیم از توانمندی و ظرفیت کشور عمان بهره مند بشیم.
همینطور آقای یحیایی، آقای مهندس، من بیش از 20 سال قبل رو به یاد میارم که عمان مسابقات بادبانی جهانی رو در اونجا برگزار میکرد تحت عنوان جام خلیج فارس دریای عمان. عرضم بوزه شریف شما که عنایت بفرمایید در میون فرمایش هستالی، ما یک نیروی عظیمی از مردم رو در طول سال در کنار دریاها داریم، یعنی جمعیتی بیش از 30 میلیون نفر در مسافرت‌های متعدد به حاشیه خلیج فارس میرن و ببخشید دریای خزر میرن و بیش از 10 میلیون نفر به جنوب تشریف میارن. این جمعیتی که خودش رو به 40 میلیون نفر میرسه قطعا از آب استفاده میکنه، در ساحل میاد و علاقه داره که امکاناتی از این بابت ببینه. چطور است که ما نتونستیم یه فکر و برنامه‌ریزی جدی برای چنین 40 میلیون جمعیت شگفت‌آوری بکنیم که میتونن بابتش خرج کنن و هزینه‌هاش رو هم در بیارن و این قضیه توسعه پیدا کنه؟
جناب قلمسیاه، من قبل از اینکه توضیحات جناب یحیایی رو بشنویم، من فقط عرض بکنم چون فکر میکنم این بحث پتانسیل این رو داره که ما در برنامه‌های بعدی هم بهش بپردازیم و بعد در موردش صحبت بکنیم. و همین جهت می‌خواستم خواهش بکنم از جهت جمع‌بندی که ما به بقیه موارد برنامه هم ان شاءالله برسیم، اصرار لطف بفرمایید جناب مهندس یحیایی، جناب شمالی عزیز، در خدمتشون باشیم. خواهش می‌کنم.
من بسیار ممنونم از آقای شهریرم، سپاسگزارم.
تمنون می‌کنم.
موارد تخصصی که استاد قلمسیاه عزیز خوب توضیح دادن، یک ارتباط و یک تعامل معناداری بین شهر و بندر به نظر من باید اتفاق بیفته و در این زمینه تلاش هایی هم صورت گرفته از سوی مسئولین محترم سازمان بنادر و دره‌نوردی. خب نوع نگرش مسئولین و مدیران ارشد سازمان به واسطه فعالیت های دریایی و بندری که یک زمینه کاملا فضای کاملا تخصصی است، منتها در بخش برنامه های اجتماعی و توسعه زیر ساختا و فعالیت های ورزشی به نظر من انجیو ها و مردم بایستی تو این قضیه، سازمان های مردم نهاد بایستی وارد بشن و یه سازوکار جدیدی بایستی تعریف بشه و تلاش مضاعفی به صورت بگیره. من احساس میکنم در بدنه وزارتخانه ورزش و جوانان یک بخش کاملا تخصصی که پیگیری کلیه امور توسعه‌ای رو در بر میگیره بایستی اتفاق میفته تا کنون و این گپ همچنان وجود داره و من امیدوارم که مسئولین محترم وزارتخانه ورزش و جوانان یک توجه ویژه‌ای در این بخش بکنن که در حقیقت مشکل اساسی این بخش از سر فدراسیون قایقرانی که در چندین جبهه داره میجنگه کاملا برداشته بشه. و خب جناب آقای دکتر سهرابیان که ریاست محترم فدراسیون هستن با توجه به برنامه های توسعه پایدار که ایشون در دستور کارشون قرار دادن و تلاش های مضاعفی رو که دارن انجام میدنشون و همکارانشون، خب واقعا سخت هست و ضمن این که تامین منابع مالی خاص برای توسعه این رشته ورزشی مهم نیازمند یک منابع بسیار عظیمی است. به نظر من مردم بایستی کمک بکنن، دولت در این بخش انصافا بایستی کمک بکنه تا انشالله تو بخش زیرساختی و همچنین برنامه های تجهیزاتی، هرچند که دستاوردی هم که این جلسه‌ای که جناب آقای سهرابیان عزیز داشتن با حتی فکر کنم دبیر کل کمپتیسیون بادبانی، احساس من بر این بود که با جناب آقای جیسون لیم اگه من اشتباه نکرده باشم ایشون قولای مساعدی دادن که در برنامه‌های تجهیزاتی هم برای توسعه بیشتر این رشته مهم المپیک انشالله با
خیلی ممنون، خیلی متشکرم جناب آقای مهندس یحیایی و جناب آقای شمالی. امیدوارم که در خدمت دو بزرگوار در هفته‌های آینده هم باشیم و خصوصا منتظر هستم که در جلسه آینده جناب آقای شمالی یک برنامه‌های مفصلی رو که اونجا انشالله دارند و بیشتر بتونن بیان بکنن. من از حضور شما خداحافظی میکنم، انشالله در برنامه آینده در خدمت شما هستیم.
بله جناب مهندس یحیایی، جناب آقای شمالی خیلی متشکرم، درود بر شما، استفاده
کردم، درود بر شما، پاینده باشید،
خدا نگهدارتون. ساعت 15:38 است. همراهید با برنامه ورزش ایران، ویژه ورزش های آبی، شنا، شیرجه، واترپولو، قایقرانی و نجات غریق. دوستان عزیز، این برنامه به صورت یک هفته در میان تقدیم حضورتون میشه و امروز هم ما این افتخار رو خواهیم داشت و اولوس ساعت 16 در خدمت شما بزرگواران باشیم. و اما اجازه بفرمایید دعوت بکنم صحبت‌های جناب آقای دکتر سهرابیان رو هم بشنوید، رئیس محترم فدراسیون قایقرانی کشورمون. ما مسئله‌ای رو عنوان کردیم در برنامه گذشته، اگه خاطر شریف شما شنوندگان محترم باشه، در خصوص اینکه مربیان و ورزشکاران و بادبانی ایران بورسیه کنفدراسیون آسیایی میشوند. همراه هستیم با جناب آقای دکتر سهرابیان. سلام می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهرتون بخیر. جناب شهریاری،
بنده هم خدمت شما و استاد قرمسی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر سهرابیان.
بزرگواری رو عرض میکنم خدمت کلیه شنوندگان محترم، انشاءالله که پاینده سلامت باشم.
سلام عرض حضور شما رو خیلی مقدم عرض میکنم و خوشحالم که صدای عسلی میشنوم. خواهش میکنم از حضورتون دیدارهایی رو که داشتید و در واقع پروتکلی رو که اونجا تعریف کردید رو به چه مسائل مهمی رو درش گنجوندین و امیدوارم که موفق و سربلند از این قضیه بهره برداری بشه.
جلسه بسیار خوبی بود. رئیس فدراسیون جهانی، رئیس کنفدراسیون آسیا و کلیه اعضای حاضر در کنفدراسیون آسیا که رؤسای فدراسیون‌های مربوطه بودن حضور داشتن. خوشبختانه صحبت‌هایی که به میان اومد، ایران به عنوان کشوری که قبلا در صدد صعود به مدارج بالا بود می‌شناختن، ولی چند سالی به هر حال فدراسیون ایران نتونسته بود شرکت بکنه، پشت رو بکشه بالا و نیازهایی که به هر حال کنفدراسیون آسیا در نظر داشت نتونسته بود برآورده کنه. خوشبختانه در این بخش هم فدراسیون جهانی هم کنفدراسیون آسیا پیام‌هایی رو به هر حال تو این زمینه اعلام کردن که کمک کنن به فدراسیون قایقرانی ایران، با توجه به اینکه فدراسیون ایران از فدراسیون جهانی روینگ، کنوینگ و بادبانی به هر حال متشکل شده و میدونن که حجم بسیار بسیار زیادی بر روی فدراسیون هست، اعلام کردن که میتونن تو این پروتکل پیشنهادهای خوبی رو به ایران بدن، اینکه مربیان ما بشن دورهای خاصی رو ببینن تو کشورهای مختلف که خصوصا کشورهای نزدیک که 100% از ما بالاتر هستن، اینکه ورزشکاران رو به عنوان میهمان دعوت بکنن به صورت رایگان بورسیه بشن و بشن در کنار تیم‌های ملی و استفاده از امکانات اونا بهره مند بشن، مزایایی بود که این سفر در برداشت. کشور عمان میزبان خوبی برای ما بود و اعلام کرد که حاضر اعزام‌های ما رو تحت پوشش قرار بده، به صورت کورس‌های دو هفته‌ای بشونه این کارا به صورت رایگان انجام بده، در قبال اون ما بتونیم بخش آب‌های آرام اونا رو پوشش بدیم، بخشی که اونا ندارن و فعال نکردن. قرار شد این موضوع به صورت یک تفاهم‌نامه به وزارت ورزش اونا داده بشه و بعد از اینکه بررسی کامل انجام بشه به کشور ما، برای اینکه وزیر ورزش ورزش جوانان ما جناب دکتر سلطانی هم بتونه آگاهی کامل از این موضوع داشته باشه، بتونه به صورت یک پروتکل دو طرفه این کار صورت بگیره. نایب رئیس کنفدراسیون آسیا که از کشور پاکستان هستن این نویدو دارن که بتونن میزبان ما بشن، میزبان ورزشکاران ما بشن، بتونن رایگان این کار صورت بگیره، اینکه ما بتونیم بخشی از قایق‌ها رو به صورت هزینه پایین‌تر بتونیم تقبل بکنیم و خریداری بکنیم و به وارد ایران بکنیم، این صنعت رو بتونیم در داخل ایران تولید بکنیم. نویدی بود که کنفدراسیون آسیا داد که ما رو یاری کنه که بتونیم کار صورت بگیره.
آقای دکتر، این کنفدراسیون کنوئینگ بود یا روینگ؟
چه
بحثی که الان فهمیدین راجع به کمک کن؟
کنوئینگ.
بله خیلی جالب. بله
بحثی که من خدمتشون عنوان کردم مبحثی نیست که در دوران 4 ساله ریاست بنده و حضور همکاران من بتونه محقق بشه و نتیجه خودش رو داشته باشه، ولی استارتیه که آیندگان بتونن این مسیر رو دنبال کنن و به این نتیجه مطلوب برسن، به خاطر اینکه خیلی خیلی دور بوده از امکاناتی که ما برای ورزش بادبانی در نظر گرفتیم. ورزش بادبانی رشد بسیار زیادی رو داشته، کایت بوردینگ، وینسرفینگ و خود رشته‌های متعدد بادبانی که در المپیک 3 مدال، 3 طلا و نقره و برنز در حال میتونه ارمغان بیاره، فعالیت زیادی رو میخواد که روش انجام بشه که حساب امروز بکنم بیشتر تو بخش روینگ و کنوینگ تمرکز شده بود. در حال ورزشکاران جوان و نوجوان بادبانی ما در شمال جنوب چشمشون به این قراردادها سروین رشد که امیدواریم که بتونیم با مشکلای مالی که ما داریم برداریم باش دست و پنجه نرم می‌کنیم، بتونیم بخشی هم برای بادبانی در نظر بگیریم که نگیم بادبانی بخش سوم توسعه ماست. امیدوارم جایی برسه که بادبانی بتونه جزء رده‌های اول ما بشه، چون میتونه افتخارآفرین برای ما در مسابقات بازی‌های آسیایی و جهانی باشه.
حتما آقای دکتر، اونجا در این اجلاس انتخابات هم برگزار شد؟
در بخش جلسه‌ای در کنفدراسیون عمان انجام شد، انتخابات داخلی بود ولی نه بر پوزیشن های ریاست، دبیری، نایب رئیسی.
بله.
برای کمیته‌های مختلف بود.
کمیته‌ها.
بله. امیدوارم که فدراسیون ایران زمانی بتونه توی این انتخابات شرکت کنه که توانمندی خودش رو برای به صف رسوندن این موضوع داشته باشه که دور از دست نیست این کار صورت بگیره.
خوشبختانه نیست که توفیق‌هایی هم در ماراتون قایقرانی به دست آورد فدراسیون قایقرانی در بخش جوانان.
بله، خوشحالم که در بخش بزرگسالان و جوانان و زیر 23 سال اردو چند ماهی که به هر حال برنامه‌ریزی شده بود و انجام شد و تیم مشکل از 4 ورزشکار اعزام شد، تونستن تا به امروز 4 مدال، 2 طلا و 2 برنز به دست بیارن. امیدوارم در بخش دو نفره هم بتونن نتایج مطلوبی رو به هر حال به ثبت برسونن. رو هم رفته بچه ها تلاش خودشون رو به صرف رسن، اگه هم مدالی نمی آوردن ناراحت نمی شدیم، چون به هر حال اینا پشتوانی هستن برای اینکه ما بتونیم در آینده نتایج مشروطتری به دست بیاریم.
در بخش ماراتون آقای دکتر یا اینکه بخش‌های دیگری هم بود؟
من در این مسابقات ماراتون بودیم. من
در ماراتون رو چند کیلومتر گذاشته بودن، این بار 10 کیلومتر، 12 یا 20.
بله 3600 متر بود مسافت ها میرفت بالا و تا 20 کیلومتر مسابقات بود. و هر حال رده بندی ها رو با توجه به مساج مختلف در نظر گرفته بودن. به اضافه پیش کسبت ها به همین ترتیب خوشبختانه بچه ما نشون دادن که تونستن در بخش ماراتون چیز اندوختهای خودشون رو به عرصه نمایش بذارن. اینا جوانای ما هستن، جوانایی که آینده ما رو تشکیل میدن. امیدوارم که بتونیم اینا رو در اردوها نگه داریم، همونجوری که جوانای آبهای آرام رو برای 17 ماه آینده در اردو نگه میداریم. با هر سختی که هست سعی میکنیم که بچه ها در اردو بمونن، از دست ندیم که بتونن آینده بچه های ما رو برای شرکت در مسابقات بازیهای آسیایی و انتخابی المپیک 4 سال دیگه بتونن تشکیل بدن.
بسیار عالی، بی‌نهایت سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر سهرابیان عزیز. ما در برنامه‌های مختلف میگم، چون به هر حال ظرفیت این برنامه به شکلی هستش که سهم ما در واقع دو برنامه است در ماه، حالا اگر کنسل نشه و در برنامه‌های مختلف در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. اجازه بفرمایید با حضرت عالی خدافظی بکنیم تا یک برنامه دیگه که باز هم
برنامه باشیم. ممنونم از شما و برنامه خوبتون که ورزش قایقرانی رو به صورت هفتگی در برنامه کارتون میذارن که مردم آشنا بشن و از اخبار مطلع بشن.
درود بر شما.
خدا نگهدارت. درود به شما. خدافظ.
خدا نگهدارت.
خب دوستان عزیز، همکار خوبم ابوذر مارکولایی بخشی رو آماده کردن، گزارشی رو تهیه کردن که میخواییم با هم بشنویم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش گزارشی میخوام با عادل مجللی قهرمان قایقرانی کشورمون صحبت کنم که این روزها سخت در تلاش برای اینکه بتونه فروردین ماه سال 99 در کشور تایلند سهمیه المپیک به دست بیاره، برای اینکه بتونه نماینده قایقرانی کشورمون در المپیک 2020 توکیو باشه. میخوایم از آخرین وضعیتش، میزان آمادگیش، انگیزش و برنامه‌هاش برای اینکه بتونه که به هدف خودش یعنی کسب سهمیه المپیک دست پیدا کنه صحبت کنیم و بیشتر خودش بگه که در چه شرایطی قرار داره و این روزها با چه میزان تمرین در مجموعه ورزشی آزادی داره خودش آماده میکنه که بتونه این اتفاق مهم رو رقم بزنه. آقای مجللی سلام، خوشحالم که در خدمت شما هستم. دوست دارم که بیشتر در خصوص آمادگی خودتون برای شنوندگان صحبت بفرمایید.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ممنونم که این وقت رو به من دادین. خدا رو شکر در حال حاضر وضعیت تمرینی مناسبی رو دارم پشت سر می‌ذارم. فصل آمادگی عمومی رو دارم می‌گذرونم. تا به امروز که در شهر بندر توکیو من دارم تمرین میکنم، به اون حد نصابی که خودمون پیش بینی کردیم دست پیدا کردیم و سخت مشغول این هستیم که به اون هدفهایی که توی ذهن خودم هست با مربیم بهش برسم. تقریبا 5 ماه تا سهمیه المپیک در کشور تایلند داریم و شرایط تمرینی که من در تهران حضور ندارم و در شهرستان دارم تمرین میکنم و روزانه بین 6 الی 8 ساعت تمرین مفید دارم و در کل میشه گفتش که شرایط ایداله. خب یه برنامه‌ریزی داشتیم برای سفر به لهستان، اردوی خارجی که متاسفانه محقق نشد برامون و این قطعا خوب نبوده برای من. و قبل از قهرمان جهانم، خب به علت اینکه مربی من نداشتم، تقریبا 4 ماه میشد که من مربی نداشتم، خب این زیاد خوشایند نبود برای تیم ملی کانو، برای من این قطعا ضربه بزرگی رو به من زد که توی قهرمان جهان مشخص شد. انشالله همه چی به خیر و خوشی تموم بشه و ما بتونیم برای پرچم کشورمون بهترین ها رو رقم بزنیم. امیدوارم که مردم دعا کنن برامون، برای ورزش ایران که این روزها به نظرم حال خوبی نداره.
آقای مجللی، الان وضعیت شما به لحاظ مربی به چه شکله؟ آیا مربی که مد نظر شما هست فدراسیون در اختیار شما قرار داده که بتونید با برنامه تمرینات خودتون رو دنبال کنید؟ چون قطعا سهمیه المپیک میتونه برای کاروان ورزش ایران اهمیت ویژه‌ای داشته باشه. در این باره خواهش می‌کنم بیشتر توضیح بفرمایید.
متاسفانه با توجه به اینکه مربی ما یه بورژد از فدراسیون جدا شد، تا به امروز ما مربی تیم کانو در اختیار نداشت. ما یه مربی دوران داره که قطعا باید یه مربی برای بزرگسالان انتخاب کنن
و در حال حاضر میشه گفتش که تیم کانو بدون مربی هستش.
سپاسگزارم از شما آقای مجللی عزیز و امیدواریم که انشالله هرچه سریعتر فدراسیون قایقرانی با کمک وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک انشالله حمایت‌های لازم رو از شما قهرمانان انجام بدن که در نهایت شاهدین باشیم که با حضور موفق در رقابت‌های پیش رو بتوانید که سهمیه المپیک بگیرید و در ادامه انشالله بتونید در المپیک بدرخشید. متشکرم که در این بخش گزارشی همراه ما بودید.
بله دوستان خوب، برنامه ورزش ایران ویژه ورزش های آبی در خدمت شما هستیم. با این برنامه ساعت 15:50 است. قبل از اینکه دعوت بکنم در واقع بخشی رو در مورد اخبار ورزش واترپولو بشنوید، شما دوستان عزیز جناب آقای قلمسی ها صحبتی داشتن در خصوص همین مسئله که الان گزارشش رو شنیدید و نداشتن باشگاه، اون هم به مدت طولانی برای یک ورزشکار، یک قهرمان در رشته قایقرانی. خب این همون مسئله، فکر میکنم همون مسئله ای که شما بارهای بار هم بهش اذعان داشتید، نداشتن باشگاه. و
به طور کلی مخاطب من الان بیش از هر کس خود وزارت ورزش، به طور کلی کاری که با فدراسیون ها میکنن به عنوان یک نظامی که اون بایستی جمع‌آوری یا تمرینات ورزشی قهرمانی داشته باشه و این کار بکنه و جانشین باشگاه بشه بدون پول،
بله،
یکی از ضعیف‌ترین کارهایی است در جانشین. اصلا معنی فدراسیون درک نشده و جانشین باشگاه با فدراسیون دوتا قضیه خیلی متفاوته. اگر باشگاه ها این ورزش ها در باشگاه ها باشه و در آیین‌نامه و اساسنامه به وجود بیاد که هیچ باشگاهی بهش اجازه نمیدن که فوتبال داشته باشه مگر اینکه دو میدانی و ورزش‌های آبی رو در درونش داشته باشه، این اتفاق نمیفته. همه جای جهان ورزشکاران ممتاز از درون باشگاه در میان و فدراسیون ها مکان هایی هستن که به مقررات و قوانین آشنا هستن. درست. نه باید چنین هزینه هایی میکنن و نه اصلا علتی برای این چنین کار وجود داره.
مشکل اصلی ما همینه که الان شما هم اشاره فرمودید، مسئله باشگاه ها و تاسیس باشگاه های مختلف که در این حوزه کار بکنن و ورزشکاران و قهرمانان به این شکل از تمرین ها دور نمونن. خب از قایقرانی جدا میشیم، میریم سری میزنیم به واترپولو و اخباری از این رشته ورزش.
سلام، بنده مونا علی هستم، مسئول دیگه واترپولو بانوان فدراسیون شنا. مسابقات واترپولو رد سنی زیر 17 سال به میزبانی شهرزا اصفهان در تاریخ 7 تا 10 آبان برگزار میشه که تعداد تیمای شرکت کننده 8 تیم هستن و این دوره مرحله اول مسابقات هست. به اطلاعتون میرسونم که مسابقات رد سنی عمومون در تاریخ بهمن ماه هست.
به نام خدا، من نادر قفلی سرپرست تیم ملی واترپولو هستم. پس هر دو شنبه بعد از تیم ملی واترپولو آزم سنگاپور میشه. یه اردوی 2 هفته‌ای در سنگاپور داریم و بعد از اینکه اون اردو تموم بشه برمیگردیم و یه اردوی 1 هفته‌ای هم در کره داریم که با این اردوها تمام برای آماده سازی تیم ملی برای مسابقات انتخابی المپیکه که در قزاقستان در بهمن ماه برگزار میشه. امیدوارم که این اردوها باعث بشه که بچه‌ها انگیزه خوبی داشته باشن و با بدنی آماده تو اون مسابقات شرکت کنم.
خب در راستای همین اخبار و دیگر اخبار همراه و هم کلام میشیم با جناب آقای علی محب، رئیس محترم کمیته فنی واترپولو کشورمون. سلام میکنیم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمتتون جناب شهریاری، مهمان گرانقدرتون جناب قلمسیا و شنوندگان محترم شبکه ورزش.
من هم خدمت شما عرض ادب و سلام دارم، وقت شما بخیر.
قربان شما، خیلی ممنون جناب قلمسیا، وقت شما بخیر. در خدمت هستم.
استم کنم گزارشاتی راجع به واترپولو وجود داره و این گزارشات مبنی بر در واقع فعالیت‌های مؤثر و مؤلفی است که داره الان انجام میگیره. شما برای آمادگی مربوط به حضورتون در بازی‌های آسیایی این امکانات به وجود اومد و شما در واقع انتخاب شدین یا بایستی بروید برای کوالیفیکیشن ها؟
خدمت شما عرض کنم که ما الان مسابقات قزاقستان ما که الان سرپرست تیم ملی هم اشاره کرد به اون،
بله،
در بهمن ماه برای انتخابی المپیک و قهرمانی آسیا هست، یعنی هم مسابقات قهرمانی آسیا و هم انتخابی و المپیک.
یعنی کسی که قهرمان آسیا بشه اتوماتیکمان میره برای برای المپیک؟
بله بله. ژاپن خودش شرکت کرده ولی چون ژاپن میزبان هست بله. دیگه میاد تیم دوم احیانا اگه سنگاپور بین کشورهای قزاق و ایران و چین و سنگاپور و کره هستن که اینا باید ببینیم که کدومشون مقام میارن که بتونن در ایفتیز شرکت کنن.
اسمی که بردیم قاعدتاً شانس اول اول تا سوم با شماست.
بله بله ما شانس داریم، ما داریم کار میکنیم. الان دو تا اردو خیلی خوب هم هستش که تیم ملیمون برای اردو مشترک دارن، یکی با سنگاپور یکی با کره جنوبی هستن که میرن اونجا برای آماده سازی تیم. تیم هم داره کار میکنه الان در اردو هستن و امیدوار هستیم که بتونیم که شرکت کنیم و انتخاب بشیم برای المپیک 2020.
برای تمرینات از این بابت مشکلی ندارید؟ یعنی زمان در تهران زمان همه چیز آماده است؟
الحمدلله فدراسیون ما برنامه ریزی کردیم، از اول سال مشخص بوده، بعد تیم‌های ملیمون در اردوها بودن، مسابقاتی که برگزار کردن در رده‌های سنی مختلف بله. و الحمدلله فدراسیون تمام سعی و تلاشو کرده که این اتفاقات خوب بیفته در واتر پولو. یکیش هم همین مدال برنز آسیا بود که در رده 18 سالمون گرفتیم در مهر ماه که انتخاب شدیم برای مسابقات جهانی زیر 18 در سال آینده، که این هم خودش که امتیاز خوبی بود. مسابقات الان زیر 20 سالمون در اردو هستش که در کشور کووید 21 آذر ما میریم برای مسابقات جهانی جوانانه که انشالله بتونیم اونجا یه مقام خوبی به دست بیاریم. این تیم همون تیمی که پارسال زیر 19 مون به ازبکستان رفت، قهرمانی آسیا مدال برنز گرفت و انتخاب شد برای زیر 20 جهانیمون که امسال در کووید هست برگزار میشه. خدمتتون عرض کنم که در رابطه با تیم بزرگسالمون هم که هستم خدمتتون که دو تا اردو مشترک دارم، 23 بهمن ان شاء الله عازم میشم برای قزاقستان، اونجا یه جدال سختو دارم واقعا، چون خود قزاقم که میزبان این مسابقات هستش خودش مدعیه و برای حضور در المپیک داره حسابی آماده کرده تیمشو و در اصل شرایط سختی داریم اونجا، ولی امیدوار هستیم که بتونیم که انتخاب بشیم دیگه، یعنی بجنگیم که بتونیم که ما بریم برای اولین بار بعد از انقلاب بتونیم در المپیک حضور پیدا کنیم.
به امید خدا. جناب آقای محب، از این بحث که بگذریم، سوالی هم عزیزان مطرح کردن که باشگاه پرسپولیس هم گویا برای
بله این یه خبر خیلی خوبی بود که برای واترپولو امسال رقم خورد. تیم باشگاه پرسپولیس حضور پیدا کرده در لیگ سرسریمون. امسال ما در 16 آبان استارت لیگمون دور اولش میخوره با حضور 8 تیمه که پرسپولیس هم یکی از اون تیم هاست. سایپا هستش، پرسپولیس هست، دانشگاه آزاد، استخر نوفل و دو تا از نفتیامون هستن، امیدیه و گکساران. خدمت نرسن تیم یزده به پیشگامان کبیر یزده و تیم پدافند هوایی که این 8 تیم در دو گروه با هم به جدال میپردازن. بازی قشنگی میشه. پرسپولیس هم خب امسال اومد، امیدوار هستن. مبرد میخوام در سالهای آینده باشگاه های دیگه مثل استقلال، مثل سپاهان، مثل زباهن، این باشگاه هایی که در فوتبال انقدر فعالیت دارن بتونن در این رشته ما هم فعالیت بکنن و ما بتونیم که یک لیگ خیلی خوب با اسمای خوب داشته باشیم.
قطعا حرفه‌ای‌تر هم میشید با این توجه به اینکه باشگاه وقتی وارد عرصه بشن فضای حرفه‌ای‌تر شدن معنی دار باشه.
بله.
متأسفانه چون زمان نداریم، فقط میتونم خواهش کنم در ظرف چند ثانیه برای ما بفرمایید که به هر حال تکلیف کادر فنی تیم واترپولو جوانانمون چی میشه جناب آقای محب؟ زمان ما خیلی محدود هست.
جوانان 20 سال میفرمایید؟
بله بله، زیر 20 سال.
آقای مجید غلامی به عنوان سرمربی هستن، آقای مهدی پرانتاج و آقای اکبر نژاد به عنوان مربیان که
پس کادر فنی اعلام شده.
بله اعلام شده.
برای مسابقات کووید
اصلا دارن کار میکنن. روی سایت خبری هم خورده بود، حالا شاید شما به شما دیر رسیده.
بله بله بسیار خوب. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم. درود بر شما جناب آقای علی محب.
خیلی ممنون از وقتی که به فدراسیون
شما تمنام میکنم. خدا نگهدارت.
جناب شهریاری، واقعا چون اینجا برنامه ورزش آبیست، من میخوام تاکید بکنم که عزیزان شنونده در این زمینه توجه فرمایند که آب رو پاکیزه نگه دارن و در مصرف آب صرفه جویی کنن.
درود بر شما، خیلی متشکرم از توصیه‌تون. جناب آقای علی قلم سیاه، کارشناس خوب برنامه ما در استودیو حضور داشتن. سرکار خانم نوابی صدا بردار، احمد فرزی در واحد هماهنگی و جناب آقای محسن جوادی سردبیر تهیه کننده این برنامه. همگی برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم تا یک سلام دیگه که همتون رو به خداوند یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
حرکت کن بریم آقا
جب رو اون تو دارم
بشین آقا بشین آقا بفهم
آقا این چه وضعه؟